بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي فيشك أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلواتي مرحمتك. بحثی که محضر شما هستیم سیری در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه هست. سال گذشته یک دوری به صورت گذرا ابتدا تا انتهای حکومت حضرت رو با هم مرور کردیم در 10 جلسه با گفتگوی با رفقا بنابراین شد که پرونده بحث رو باز بگذاریم و کمی جزئی تر وارد بشیم. لذا بحث رو با مقدماتی شروع کردیم، بخشی از تاریخ اندیشه تشیع در دوران امیرالمومنین صلوات الله علیه و مطرح کردیم، افکار شیعیان، این که بسیاری از حقایق به دست شیعه ها نرسیده بود، استضعاف فکری، اینا بهش پرداختیم. مقدماتی عرض شد که بخوام فهرست کنم وقت رو میگیره و عرض نمی کنه. سعی کردیم مباحث جلسه جلسه جدا از هم مفهوم باشه ولی در مجموع سیر کلی داشته باشه. رسیدیم به اینجایی که آیا امیرالمومنین صلوات الله علیه تندروی افراطی داشتن، افراطی گری داشتن یا نه، چرا گاهی کوتاه آمدن گاهی کوتاه نیومدن. از اون جایی که در این قسمت یه بحث مهمی در جامعه مطرحه که حالا به اندازه حوصله جلساتمون چند جلسه روش بخوایم بایستیم، اینجا ایستادیم. یه آقایی که فقه و اصول هم خوب خونده متاسفانه و در بعضی مراکز حساس هم منبر میره، از یک جریان سیاسی که اوناش به من ربطی نداره، 5 یادداشت نوشته به عنوان تقابل عدالت خواهی و افراطی گری و اونجا اومده مالک اشتر و عمار و محمد ابن ابی بکر و عمرو ابن همق و اینها رو سران افراطی گری و تندروی و خشونت معرفی کرد. البته این بحث افراطی گری ابعاد دیگه هم داره که بهش خواهم پرداخت. مثلا خواستگاه داعشی گری در تشیع داریم نداریم، بعد بحث بشه. یک جلسه به بخشی از فرمایشات اون آقا پرداختیم و عرائضی هم به ملاحظه شرط کردیم. ادامهشو میخوام تقدیم کنم که صلوات و رحمت کنیم. این آقا اومده بود گفته بود که مثلا کاری که کرده ایشون اینه و من یه جنبندی اولیه بکنم. خیلی از آیتم هایی که امروز تو جامعه ما مطرح هست رو سعی کرده از دل تاریخ حالا یه خورده با کتک زیاد در بیاره و تندروی ها رو نسبت به اون افراد بده. ما یه پاسخ کلی دادیم 2 شب پیش که بسیار مهم بودون. من امید دارم اگر هیچ کدوم عرائضم عجز نداشته باشه، حرفت پریشبم عجز داشته باشه، چون یه کلید دادم برای پاسخ به تمام شبهات نقلی و این بحث مهمه. یعنی اول این صدورش چطوره، یعنی این نقلی که میکنی اطمینان آور هست یا نه، ثانیاً که از این مهمتره چی آقا؟ تعارضاشه. اگر کسی به تعارضها نپردازه یعنی یا میدونه، یعنی یا جاهله یا خائنه، یا میدونه داره خیانت میکنه یا هیچ متوجه نمیشه داره مغالطه میکنه و خیانت میکنه. باید اگر کسی مطلبی میگه بگه من به این روایت عمل میکنم، باید اولا بگه این روایت درسته، ثانیا چرا به مخالفاش عمل نمیکنه و چرا اینو ترجیح داده اونو ترجیح نده. مثلا میاد در بحث بیعت گرفتن میگه عده اومدن بیعت نکنن. یه نمونه از صحت صدور میخوام مثال بزنم که کمتر بهش پرداختم. میگه که یه عده‌ای مثل عبدالله بن عمر بیعت نکردن. اینا که بیعت نکردن اشتر اومد گفتش که این نهادا امن من صوتک و سیفک، آقا اینا از خشم شما و شمشیر در امانن، لذا پرواز در میارن. فدعنی اضرب اونقه، بذار گردنش بزنم فلان فلان شده رو. علی علیه السلام هم فرمود لست و ارید و ذالک منه علی کره، نمیخوام زوری، خلو سبیله، بذارید بره. تا اینجا شو آورده. خب اتفاقا همینجا رو هم آدرس نداده ایشون. خب آقا اینی که آوردی اصلا همچین چیزی بوده یا نبوده، همچین اتفاقی افتاده یا نیفتاده، تا بعد بریم سراغ معارضاش. دو تا نکته عرض میکنم. یک، جمله بعدش رو نقل میکردید فضا روشن میشد. امیرالمومنین میفرماید لقد کان صغیرا و هو سیء الخلق و هو فی کبرهی اسوء خلقا. گفت بذارید بره همونجا تو فضای رسانه‌ای، خلاصه پاسخش هم داد، اون بچگیش داغون بوده الان بدتر هم هست. چرا اینو حذف کردی؟ کنه یاران یه جورن، امیرالمومنین یه جور. نکته بعدی، خب این روایت از کجا آوردی؟ این روایت در انصاب الاشراف جای دیگه هم هست، راوی شعبیه. اون رفقایی که بحثای فاطمیه رو دنبال میکردن یادشونه که اونجا گفتیم تو اون بحث دعوای بین امیرالمومنین از زهرا و خلفا که همه چیز مشخصه، شعبی که اصلا سال 24 هجری به دنیا اومده یا سال 14 یا 24 هجری به دنیا اومده، یعنی اصلا ندیده صقیفه رو، ندیده هجوم به خانه رو، گفته خلیفه رفت با اینا آشتی کرد و از زهرام آشتی شد باشون. میگفتن مرسله شعبی، رفقای وسط فاطمه دنبال کنن دیدن اونجا گفت. آقا این حرف رو شعبی زده. شعبی کیه؟ شعبی کسیه که میگه علی ابن ابی طالب دخل فی حفرتهی و هو لم یقرأ القرآن. اینقدر بی تربیت. میگه وقتی وارد معاذ الله حفره اش شد، یعنی قبرش، قرآن نخونده بود. آشیخ وقتی داری روایت نقل میکنی، خب از کی داری نقل میکنی؟ مثلا وزیر رئیس پنتاگون از ولی فقیه ما که تعریف نمیکنه که. کسی که به ناسبیگری احسن، ببین این آقا مخش سود کشید و خلاصه تحمل نتونست بکنه. نقل از کی؟ از کسی که دو تا عبارت شو میخونم ببینید. نقل از کسی که همه میگن از زهرا سلام الله علیها با خلیفه دعوا شد، او میگه آشتی کردن. نقل از کسی که میگه علی ابن ابی طالب وقتی از دنیا رفت قرآن نخونده بود. خب آقا این یه اغراضی داره. یه چند تا دیگه شو بخونم ببینید. شیعه و سنی گفتن 120 تا صحابه بدری، 800 تا صحابه اهل بیعت رضوان در رکاب امیرالمومنین بودن در جمل در صفین. شعبی میگه 4 تا صحابه بیشتر دنبال اهلی نبودن. بابا آدمایی که کشته شدن بیشتر 4 تا، هاشم مرغال و عمار و ذو الشهادتین و خزیمه ابن بابا بشمول ابن تیهان، اینا صحابن، شهداشون این عدد بیشترن. این جز کین است؟ این بابا برای این که امروز دعوای جنایی خودشو درست کنه، خدا بکشه آدم به اونجا نرسه که به خاطر بحثای سیاسی آدم با امیرالمومنین و یاران امیرالمومنین بخواد بازی کنه. ها روایت از شعبی آوردی؟ انگار کسی از قول ساواک راجع به امام خمینی حرف بزنه مثلا. بی بی سی از امام خمینی بگی. این یک، یعنی یه مشکل اول اینه که آقا سند بحث کجاست. نکته دوم چیه؟ تعارضاشو چه کار کنی؟ خب یه صلوات مرحمت کنی من برم جلو. عبارت شو ببینید، دیشب خوندم براتون، میگه مالک اشتر وقتی امیرالمومنین داشت صحبت میکرد، داشت تو کوفه مردم رو تحریض میکرد برای این که بیایید به جنگ معاویه بریم، یه نفر بلند شد گفتش که یعنی چی؟ دیروز گفتی رفتیم برادرامونو در جمل کشتیم، حالا میگه بریم برادرامونو در صفین شام بکشیم. یه وقت یکی مخالفت میکنه، اصلا یکی مخالفه. بنده بار همینجا محضر شما عرض کرده، شما با کسی که معصوم نیست ولی حجت در اطاعت دارید ازش مثل ولی فقیه، هیچ اشکال نداره نظرتون مختلف باشه، البته اگر به جایی برسه که آدم نظر داشته باشه. مثلا بنده اصلا در پزشکی، مثلا در شناخت کبد نظر بدم مسخره است، نظر ندارم. به فرض اینکه کسی نظر پیدا کرد، عیبی نداره هر خودش نظر داشته باشه، اما در مقام اطاعت حجت داره. دیشب این حجت در اطاعت داره، نه تحلیل شخصی خودش، نه در تبلیغ تضعیف، اینا دیگه حجت نداره. مخ آدمیزاد اگر کسی کار کرده باشه، چیزی داشته باشه، خب یه حرفی داره، داره تو مجامعش هم علمی سر جاش بره بحث کنه، اما مخالفت نمیتونه بکنه. این کار این بابا با یه مخالفت عادی فرق داشت. حضرت داره تحریض میکنه مردم برن بجنگن، این داره لشکر رو خراب میکنه. دیدید بعضی وقتا معلم داره درس میده، وسط درس یه بحث سختیه، مثلا یوهی که میگه بابا این چقدر سخت، اون 40 دقیقه که معلم گفته میسوزه، دوباره از اول شروع کنه. اینجا توبیخ میکنن طرفو، ولی حالا ای بگه آقا من دیفرانسیل دوست ندارم، میگه پیه دست پدرت که دوست نداری. دوست نداری مهم نیست، چرا کلاس رو خراب میکنی؟ این دو تاست. سازماندهی کردن برای مخالفت این یه چیز دیگه است. نظر مخالف تو ذهنت داری به شرط اینکه صاحب نظر باشی، یه بحثه. انسجام بدی نظر خودتو و جلوی انسجام جبهه رو بگیری، یه بحث دیگه است. مالک گفت من لحاظ رجل، طرف در رفت و عرض کردیم، مردم رفتن سراغشو زدنش، تو بعضی نقلا کشته شد. اگر آقا اگه شما بخوای بحث علمی کنی که عجیب از این فقیه سیاست زده، اول باید صحت روایت رو در سطح این که بخوای بحث فقهی کنی بسنجی، که یه بحث تاریخی، یه خبر تاریخی به نوبت به بحث فقهیش نمیرسته است. اما فرض کن میخوای بپذیری، خب اونورش رو نگاه کن که امیرالمومنین اینجا قصاص کرد مالکو، خب عده‌ای زدن دیش از بیت المال بدین، این بحث فقهی نیست، یه خبریه در یه متن تاریخی اومده، هیچ بررسی هم آقا نکرده ایشون که درسته غلطه. بعد رو این چی نتیجه میگیری؟ خب اگه او تون روی کرد، بگو امیرالمومنین هم کند روی کرد جلو کشتار مردم، اگر اینی که تو فهمیدی باشه، اون ورش هم هست. ولی مشکل اینه که اصلا این روایت که تو داری میگی بخواد به بحث اطمینان برسه، اصلا درجه اطمینانش چقدره؟ بعد برای این که اینو جا بندازه، مالک بزن بهادر بی کلت دستش برسه سر کله میشکنه، تندرو افراطی چماق داره، میگه این قبلا هم اینطوری بود، تا اینجاشو گفته بودیم. میگه البته مالک اشتر در دوره عثمان و اعتراض به او هم گاه از همین شیوه استفاده میکرد. مثلا جمع شد، یادتون عرض کردم سعید ابن عاص که تو کوفه بود، گفت این ماست، ماست این باغ ماست، یادتونه؟ گفت این بستان قریش، اینجا کوفه مال ماه. خب این تحریک کننده بود، اینا رفته بودن جنگیده بودن، فتحش کرده بودن، نده بودن بهشون، گفته بودن مال دولت اسلامی، مال نظام اسلامی، مال آیندگانه، حالا این گفت باسماست. اینجا همونجا دعواشون شد، یعنی چی؟ مال کیه؟ کجا آوردی؟ اینو که داشتن انتقاد میکردن، رئیس شرطه ها بلند شد فوش داد به اینا. عبارت این آقا اینه، رئیس شرطه هم اعتراض کرد که چرا با حاکم درشتی میکنید؟ در آنجا هم با یک اشاره مالک که رئیس شرطه را دریابید، یه فصل مفصل خلاصه رئیس شرطه ها رو زدن. همجا میگه مالک اگر خودش رو در اون دوره پیش از انقلاب برای چنین اقداماتی، عبارات رو دقت کنید، که خلاف قاعده و تندی مجاز میدانست آیا در دوره پس از انقلاب هم با حضور حضرت علی مجاز بود؟ فضا رو میبینید، استناد به روایتی که حجیت در فقه نداره و پاسخگویی فقهی عجیبه. بریم جلو، فرصت نیست. میگه یکی دیگه از تندیای اینا این بود، امیرالمومنین یکی رو فرستاد مذاکره کنه. آقا این خیلی کشش داد. این عبارات شا نمیخوام وقت رو بگیره، عبارت چارچوب مذاکره اینجاست. او میخواد دقیقا شما مسئله رود رو بفهمید. این آقایه میگه امیرالمومنین که فرستاد مذاکره کنه با معاویه، اینا مخالف بودن، اینا مخالف بودن، میگفتن هرچه زودتر باید بری با معاویه به جنگی. هرچه امیرالمومنین میخواست در چارچوب مذاکره و برد برد حرکت کنه، عبارات این رو بخواید بخونم، یه دو خطشو بخونم، فکر نکنید در ملکی میگه. یه عناصر افراطی به دلیل آنکه عمل کرده خود را شاخص انقلابیگری و حق طلبی میدانند قضاوت میکنند و از اتهام درباره افراد ابایی ندارند. مثلا امیرالمومنین قبل از فرمان جهاد علیه معاویه به جریر بن عبدالله بجلی مأموریت داد به شام برود با معاویه مذاکره کنند. امام چارچوب مذاکره را هم برای او تعیین کرد که از خطوط قرمز عدول نکنه، ولی مالک اشتر به جریر بدگمان بود و به این انتخاب اعتراض داشت. جریر رفت پیش معاویه، چهار معطل کرد. وقتی اومد برگشت کوفه، مالک اومد گفتش که فلان فلان شده، تو از اولم خائن بودی، چهار ما وقت رو تلف کردی. معاویه سپاهش رو تجهیز کرد. معاویه در همین ایام افرادی که اینا بزرگان مثلا بزرگ یمنی های شام رو که لشکر چند هزار نفری داشت و سلحشور بودن کلن یمنی ها، با او صحبت کرد. 60,000 نفر یه روزه گرفت، 60,000 نفر گریه کردن جلو این آقای برای عثمان. یه پیرن عثمان رو ارده بودن، 60,000 نفر یه مجلس روزه گرفتن، گریه کردن، کف این برید. گفتون خلیفه نیست، قاتل عثمان خلیفه قبلیه. این چارمایی که جریر وقت رو تلف کرد، معاویه سپاهشو منسجم کرد. مالک اعتراض کرد، تو خیانت کردی ما این کار. آقا نویسنده داستان ما که یکی از رفقاتش گفت چرا اسم نمیبری؟ گفت اسم ببرم دعوای شخصی میشه، من دارم حرفاشو میگم و نقد میکنم. کسی هم طرفدارش بود، حرف اونم یادداشت معاوده میخونم براتون، یا جوابشو میدم یا میگم بردیست. آقا نویسنده داستان ما اینجوری نمیگه، میگه نماینده امیرالمومنین رو فرستاد، هرچی امیرالمومنین از او حمایت کرد، اینا هی گفتن بزنیم زودتر تندروی کنیم، مذاکره رو زودتر تعطیلش کنیم. چهار ماه گذشت، وقتی برگشت اینا تندی کردن، اینم ناراحت شد، رفت قرقیسیا و کل قبیله او به معاویه پیوستند به خاطر همین تندی مالک. مثل چی؟ مثل اینکه وزیر ارشاد یه وقت بود، الان طرفدار مثلا کارشناس رسمی بی بی سیه، مسئول مطبوعات بود یه نفر، کارشناس رسمی وی او ایه، تندی کردی وی او خان شدن. اینو میخواد بگه، نه اینی که اینا خائن بودن. بعد یه کاری کردم، من که وقت نیست برای تمام جملاتش، اگر ورگمو نگاه کنید شماره دادم اسنادشو درآوردم، برای که وقت نیست و امشب میخوام استثنا سر وقت میام پایین، میرم روی یه جا وای میستم سنداشو مطرح میکنم. بعد میگه آره اینا همش جنگ طلب بودن، جری رو واردش نخواستم بشن. به نظر من خیلی روشنه، کسی بگه یه نفر رو، یکی بود عاشق امیرالمومنین بود، یکی بود یکی نبود. این آقا نویسنده قصه ما، این شیخ فقیه یه قصه گفته، یکی بود یکی نبود، یکی عاشق امیرالمومنین بود، مالک بهش فحش داد، دشمن علی شد، رفت پیش معاویه، یه سوسمار رو بردن رو تریبون، گفت این علی باهاش بیعت کرد. باش اینجای ما همش الان برآمدگی داره، اینطوری داری میگی دیگه. آقایون میتونن مثلا تقابل عدالت خواهی افراطی‌گری رو برن مطالعه کنن اینو گفته یا نگفته. یعنی همین باعث شد جریر اینطوری باشه. بعد امیرالمومنین هم خونش آتیش زد. شما امیرالمومنین بودین یه نفر عاشق خودش رو مالک زده بود اینجوری ناک اوت کرده بود گله نمی کردین مالک؟ امیرالمومنین در برابر انحرافات سکوت کرد عاشق. در برابر صد دنسبیل الله و ازلال امیرالمومنین چه کار کرد؟ اینا که تو داری میگی بیشتر علیه مالک یا بیشتر علیه امیرالمومنین؟ میگه آره این توندو فقط جنگ میشناختن، مذاکره نمیفهمیدن، قبول نداشتن که هر دو طرف نفع ببرن. مثلا عمار اومد گفت اینجا دیگه سندو میخونم برای اینکه شما ببینید تا سیه روی شود هر که در رو غش باشد. میگه وقتی امیرالمومنین گفت صبر کنیم جریر وضعیتش معلوم شه، حجت ما به معاویه تموم شه تا برگردیم، عمار بلند شد گفت یا علی فعاجله قبل ان یعاجلک، بجم تا قبل از اینکه او عجله کنه، ما پشتت هستیم. توجه کردید؟ ولی عمار و مالک کلافه بودند که چرا جنگ زودتر شروع نمی شود. توجه کردید؟ حالا من عباراتی که ایشون آدرس داده از کتاب امامه و سیاست ابن قتیبه رو میخونم شما ببینید، بعد تحلیل کنیم با هم. یه صلوات اگه بفرستید خیلی چیز خوبی هست. عباراتو ببینید شما ببینید تندرویاش چقدر. امیرالمومنین وقتی بس تشریف آورد کوفه بعد از جنگ جمل که اولین جنگ مسلمونا با مسلموناست، مردم هنوز دچار تردید بودن با اون توضیحات که ما قبلا دادیم، اسمت امیرالمومنین نمیفهمیدن یا همش هیچ کدومشیه نبودن، سخت بود براشونی که چرا داریم با مسلمون میجنگیم. عرض کردم بحث داعشیگری هم پشپنده این باید مطرح کنیم، یعنی جنگ شیعه با شیعه، سنی با سنی، شیعه با سنی. حضرت عده‌ای رو میفرستاد سخنرانی کنن، اینا مهم بود حرفاشون. پارسال رجوع کنید عرض کردم یه جا امیرالمومنین سخنرانی کرد و سمود حسن جان تو باشو حرف بزن. آقا بعد علی لازمه؟ بله برای شما بعد امیرالمومنین لازم نیست که امیرالمومنین اسدالله الغالب میدونی، صاحب مقام ولایت کلیه میدونی، برای کسی که علی ابن ابی طالب رو یکی از اصحاب پیغمبر میدونه و حالا میگه چطور این با مسلمان ها داره میجنگه، لازم افراد دیگه ای که وجه دارن دفاع کنن. گفت حسن جان پشت حرف بزن، حرف زد نشست، فرمود ابن عباس حرف بزن، نشست فرمود عمار حرف بزن، نشست گفت مالک حرف بزن، یعنی هر کی ممکنه که اینا رو قبول داشته باشه. لذا حرف زدن این یاران در مسیر امیرالمومنین این یه اعلام آمادگیه. عمار بلند شد اینطوری گفت یا امیرالمومنین انما بایعناک، ما با تو بیعت کردیم و لا نرا احدا یقاتلک، اصلا فکر نمی کردیم کسی بیاد با تو بجنگه. عمار میگه فقاتلک من بایعک، یه دینه که بیعت کرده بودن در جنگ با تو چکار کردن؟ جنگیدن. و اعتاک الله فیه ما وعده، خدا وعده‌ای که داده بود به تو عطا کرد. چیه اون؟ ثم بغی علیه لینصرنه الله، اینا بغی کردن خدا تو رو یاری کرد. میبینی؟ اصلا داره منبر میره برای اینکه توجیه کنه رفتار امیرالمومنین رو که کمک بده. یه شب راجع به عمار حرف زدیم، عرض کردیم عمار ایجاد بصیرت میکرد، توضیح دادیم سه چهار شب پیش. و قوله، میبینی به آیاتم استناد میکنه چون میخواد اینا بفهمن قبول کنن، یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، بغی و ظلم شما ضد خودتونه، بیچاره میشید. خدا اینا رو نشون داد بهشون در کجا؟ در جمل. و فرمود فمن نکثه، کسی که پیمان بشکنه، فانما ینکث علی نفسه، او بیچاره کرده خودشو، خودشو شکسته. نگاه نکن مسلمون با مسلمون وایستده، حق در برابر باطل ایستاده. بعد گفت وقت کانت الکوفه لنا، اونجا بصره بود، کوفه دستمونه آقا، والبصره علینا فاصبحنا علی ما تحب، فردا صبح بخوای لشکر را بندازی اونجوری هستیم که تو میخوای. این افراطی‌گریه. و ان به شام، در شام یه درد بی درمانیه، مردیه که تسلیم نخواهد شد الا مقتولا او مغلوبا. معاویه رو که ما میشناسیم، او تسلیم نخواهد شد، یا شکست بخوره یا کشته بشه، لذا درمانی جز جنگ نیست. داره اینا رو برای کی میگه؟ برای مردم، برای اینکه سپاه تشکیل بشه، نیرو بیاد. بعد میگه که فعاجل و قبل ان یعاجلک، آزودتر اقدام کنیم. خب بعد مالک اشتر حرف میزن. عبارت مالک اشتر رو ببینید، شما میبینید که چجوری عبارات رو از تاریخ کنده، سراتش رو ندیده، به نظر من نخواسته ببینه، چون قرار بود اصلا کسای دیگر رو بزنه. میگه و ذکروا ان الاشتر النخعی قامه. حالا تقریبا تو همه ماجراها اینطوریه، هم معاویه این کارو میکنه، فرصت شد عرض میکنه، یعنی سعی میکنه افکار عمومی خودش همراه کنه، هم امیرالمومنین سعی میکنه افکار عمومی خودش همراه کنه، منتها امیرالمومنین نیت خالصا لوجه الله و حق او باطل. یکی یکی بزرگان حرف میزنن، هم معاویه این کارو میکنه، میگه تو حرف بزن، تو حرف بزن، تو حرف بزن، یا نامی نویسه به افراد فخ کردم عرض میکنه، همونا هم جبهه هم. اشتر بلند شد، فقال یا امیر المومنین انما لنا ان نقول قبل ان تقول، تا شما حرف نزدی ما یه حرفی میزنیم، نظرمونو میگیم، خوب دقت کن. فاذا عزمت فلم نقول، اگر عزم کردی دیگه ما حرف نمیزنیم، ما تا وقتی شما حرف نزدی ما پیشنهاداتمونو میگیم. فاذا عزمت، عزم که کردی یعنی تصمیمو که گرفتی، دیگه حرف نمیزنی، این یعنی افراطی‌گری. چرا یه جمله رو میگی جمله بعدشو نمیگی؟ چرا؟ بخوای بریم شام میریم، نظر ما اینه که باید بجنگیم. آقا شما میگید شرطه سعید ابن عاص یه نظر داد آزاداندیشی کنیم بذاریم حرف بزنه، خب بذار اینا هم حرف بزنن. کجا خطاست؟ اونجایی که وقتی امیرالمومنین حرف میزنه اینا مخالفت کنن، نه اینکه نظر بدن بعد بگی شما حرف بزنی رو چشممون. توجه فرمودید؟ عرض کردیم بارها حکومت امیرالمومنین حکومت یه امام منصوب از نظر جامعه اون روز نیست، حکومت یک انسان حق مداره، لذا مشورت میدن به حضرت. اما میگه ما حرفامونو میزنیم، ولی شما تصمیم گرفتی دیگه ما حرف نمیزنیم. این یعنی تندروی؟ شما میخوای نظرم نداشته باشن؟ میگه اینا جنگ طلب بودن. جنگ طلب اون کسیه که وقتی ولی یه جامعه حرف میزنه مثل معاویه کوتا نمیاد. جنگ طلب اون کسیه که خطوط میشکنه. افراطی اون کسیه که زیر قاعده بازی میزنه، وقتی شکست میخوره میگه پیروز شدن. افراطی اونه که عالم و علیه نظام اسلامی میشورونه، نه اونی که یه نظری هم داره. من که عرض کردم شما مشکل نداره نظر داشته باشید، یه مالک صاحب نظره، میگه ما نظر میدیم ولی تو حرف بزنی رو چشممون. این تندرویه. چطور شما اجازه میدید جریر ابن عبدالله بجلی لعنت الله علیه نظر داشته باشه؟ مالک نباید نظر داشته باشه؟ هنر مالک اینی که اگه نظر داره میگه آقا من حرفمو میزنم ولی هرچی شما میگی. این جمله رو سعی کرده نویسنده نفهمه و هیچ جای کتاب نوشته نیورده، یک تو دیگه شو اشاره خواهم کرد، و این خیانت به مالک. و فقط خیانت به مالک نیست، در طول تاریخ ولایت مداران رو گفتن اراذل اوباش. آقا برید نگاه کنید، یه مش پاپتی اراذلن، شاگردای نوح قرآن تو قرآن داریم گفتن، به صحابه پیغمبر داریم اینا اراذلن، یه مش گدا پاپتی هن. آره اونی که ماشینش یه میلیارد آدمه، معلوم نیست آدمیت به چیه، آینش رو بزنی گوشه آدمیتش لبپر میشه. آقا نظر داشته، خب نظر داشته، وقتی اظهار نظر میکنه میگه من نظرم رو میدم هرچی شما بگی. ای کاش اونایی هم که شما ادعا میکنی اینا تو جامعه خدمت کردن همین طور بودن، 6-7 سال پیش یه نظری داشتن، نظرشون رو گفتن، بعد اطاعت میکردن، نه اینکه بزنن زیر قاعده بازی. اون تون رویه یا این تون رویه؟ ما اجازه میدیم همه نظر داشته باشن، اجازه نمیدیم کسی نظرشو سازماندهی کنه علیه نظر حق. باید نظر داشته باشه، باید خودت نظر داشته باشه، اشکال نداره. اتفاقا عدم تندروی یعنی من نظرم حتی ممکن موافق شما هم نباشه، اب نداره، من در تحلیل به این رسیدم، ولی حجت در اطاعت از تو دارم هرچی تو بگی. این اون چیزیه که متاسفانه سعی کردین آدم نبینه. بعد میگه که این اقلیت شهادت طلب همزمان با مذاکرات سیاسی خلاف تدبیر و اخلاق میخواستن عمل کنه. یکی دیگه شو عرض کنم که به نظر من دیگه کاملا گندش رو در آورده، بحث رو جمع کنم دیگه، نیازی نیست بهش بیشتر از این بپردازم. دوستان خواستن به این پنج نوشته تقابل عدالت جویی و افرادگرایی مطالعه کنن، رجوع کنن، نقدی بود رو چشم میگذارم، یا بلدم جواب میدم یا میرم میپرسم خدمتتون عرض میکنم، یا میگم بلد نیستم میپذیرم. اینی که نوامیس عقاید ما رو بیای به سخره بگیری با چی؟ با بازی؟ نه سندا سنده، نه تعارضا رو دیدی، نیم جمله رو میگی سه تا جمله رو میپیچونی، این چه شیوهیه؟ این شیوه آزادمردیه، حریت. این بعد میگه مالک انقدر تندرو بود، یه روز وقتی فهمید علی ابن ابی طالب سه تا پسر موش رو سر کار آورده، گفت پس ما عثمان رو واسه چی کشتیم، حالا این بیاد پسر موش رو بیاره سر کار؟ این حرف رو کی زده؟ این حرف رو کی زده آشیخ؟ این حرف رو قاضی عبدالجبار معتزلی از قول شعبی زده. الان راجع به شعبی صحبت کردیم. آخه تو داری استناد میکنی، مثل این بگیم که بگیم یزید گفته عباس ابن علی ترسو بوده و گفته که مثلا یه مشکم آب خورده تو علقمه، کی میپذیره؟ و عمر سعد گفت شعبیه، ناسبی، مشغول به ناسبیگری این آدم، و تو استناد میکنی برای چی؟ من نمیدونم اونا تو منبرشون چی میدن که آدم با ناموس عقایدش یه بازی کنه. پناهور خدا. این حالا برای این که بگم دیده و عمدیه، یه عبارت خودش میخونم و بحثو میبرم سمت روزه امشب، استثنائا میخوام کم حرف بزنم. میگه بگم آن فکر نکنید که من نمیدونم مالک مقاماتی داشته. بله مالک، این عبارت رو خونم، خیلی ها گفتن به خدا قسم در عرب و عجم شجاعتر از مالک بعد از علی ابن ابی طالب آفریده نشده. میگه تمام حرفایی که پی علی ابن ابی طالب زده به نفع مالک برای شجاعتش گفته و اینا رو بعد از مرگش گفته. بعد یه کاری میکنه، میگه امیرالمومنین گفت مالک لا ینام ایام الخوف، در روزهای جنگ سختی نمیخوابه مالک، نکول نداره از اعدا ساعات وحشت، اشد علی الکفار من حریق النار، از آتش سوزان تندتر با کفار. بعد میبینید همه اینجا قدرت ضرب دست مالک منظوره. نهج البلاغه نامه چند آقا؟ 38. من نهج البلاغه نامه 38 رو میخونم برای شما، ببینید این فقط شجاعت یا غیر شجاعت هم هست. پس تو تا نامه 38 رو رفتی دیدی، نمیشه بگی آخ ما ندیدیم. البته بگه ما ندیدیم، میگیم داداش جون شما که فقیهی فحصا نباید از دست بیبری، بگردی بعد بپرونی. اما حالا که دیدی نامه 38 رو، نامه 38 رو میخونم برای شما. من عبدالله علی امیر المؤمنین الى القوم الذين غضب الله حين اسي في ارضه، از بنده خدا علی امیر مؤمنان به مردمی که برای خدا به خشم آمدن، یعنی خشمشون لله، مردم مصر هنو مالک شهید نشده، بعد از این افراطی‌گری هایی که این آقا میگه امیرالمومنین مالک رو فرستاده مصر. میگفت محمد ابن ابک به درد نمیخورد، هر کسی نمیتونست مصر رو اداره کنه، اینم که افراطی‌گری‌هاش رو گفت کرده دیگه، امیرالمومنین مالک رو میفرسته. آن هنگام که دیگران خدا را در زمین نافرمانی و حق او را نابود کردند، پس ستم خیمه خود را بر سر نیک و بد متافر و حاضر و بر همگان برافراشت، نه معروفی ماند که در پناه آن آرامش یابند و نه کسی از زشتی ها نهی میکرد، یعنی کسی نه امر معروف میکرد نه نهی از منکر. من بنده ای از بندگان خدا، این دو سه خطش رو میخونم و ترجمه میکنم شما ببینید چی گفته، چون آقا به همین نامی، آقا به همین نامه استناد کرد، قبول داری نامه رو. بعثت الیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام الخوف ولا ینکل عن الاعداء ساعات الرو، همین که ترجمه شو خوندم اینم تا اینجاش رو نقل کرد، نه رو زمانهای ترس کوتا می اومد و می خوابید، نه ساعات وحشت یه ذره سستی داشت. اشد علی الفجار من حریق النار و هو مالک ابن الحارث اخو مذهج، یعنی مالک اشتر. فاسمعوا له و اطیعوا امره فی ما طابق الحق، تا وقتی مطابق حق عمل میکنه، مر حق عمل میکنه، باید اطاعتش رو بکنه. فانه، حالا داره توضیح میده، سیف من سیوف الله، شمشیر خداست. لا کلیل الضبه ولا ناب الضریبه، آنجا که با حق است سخن او را بشنوید، فسم اوله و بعدیو، و از او اطاعت کنید. او شمشیری از شمشیرهای خداست که نه تیزی آن کند می شود و نه ضربت آن بی اثر است، یعنی نه هم کند نیست هم اثر دارد. اگر شما را فرمان کوچ داد، کوچ کنید. اگر گفت بایستید، بایستید. اگر در پیش روی و عقب، در پیش روی و عقب نشینی و حمله، به حرف او گوش کنید. عبارت عربی رو بخونم تا این جمله حساس رو بگید. ان امرکم ان تقیمو فاقیمو، گفت وایسید وایسید. ان امرکم ان تنفرو فنفرو، گفت برید حمله کنید حمله کنید. فانه لا یقدم ولا یحجم ولا یؤخر ولا یقدم الا ان امری، بدون امر من هیچ دستوری برید وایسید، کوچ کنید، سفر کنید، بمونید، بجنگید، عقب نشینی کنید، پیشروی کنید، هیچ کاری نمیکنه الا ان امری. یادتونه دیشب عرض کردیم گفت اونجا نامه رو عمدن نخوند که حمله کنه؟ بابا ببین حضرت چی میگه. اونجا حضرت بعد از تجربه جمل که شما دیشب خوندیم ادعا کردی ریغ زد کش برف، حضرت بی اختنا بود، حضرت اینجا باید بگه که هر چی میگه من میگم، فرمانش از امر منه. بعد ببینید عبارت حضرت رو، فقط آثرتکم بهی علی نفسی، من ایثار کردم که مالک رو به سمت شما فرستادم. لنصیحته لکم، برای اینکه میدونستم میتونه بیاد اونجا رو نجات بده. من خیلی به مالک نیاز داشتم برای لشکرم دیگه، امیرالمومنین بعد از سعادت مالک نتونست لشکر جمع کنه تو اون شرایط. فقط آثرتکم بهی، من به خاطر اینکه مالک رو فرستادم بر شما حکومت کنه ایثار کردم، چون لشکرم یتیم شد. تو همین نامه 38 دیگه شما یه جملهش رو نقل کردی. چه مقامی باید یه نفر داشته باشه که امیرالمومنین میگه منت میذارم سر شما مصری ها که مالکو میفرستم، نیاز داشتم بهش، ایثار کردم. لنصیحته لکم، چون خیرخواه شماست و شدت شکیمته علی عدوکم، و با دشمنانتون تنده. اینجا حضرت داره تندی با دشمنان که معاویه باشه که اونجا میگفت برو زود باش، اینو مدحش حساب کرده یا ذمش؟ روایات مدح مالک و علیه مالک استفاده کردن. دیگه حالا وقت نیست که بگم امیر سلام الله علیه فرمود ای کاش در بین تمام شیعانم یه دونه دیگه مالک داشتم. ای توف به غیرت اون کسی که دین رو وسیله میکنه برای انحراف. و تعجب آدم، تعجب از این که بعضی ها با مسائل کوچکتر صداشون بلند میشه، آدمایی که دوست دارن از اسلام دفاع کنن اینجا ساکتن. ما چند تا از اینا داریم، چند تا عمار و مالک اینا داریم که بیان بشورن ببرن، که دیگه بگی عین عمار هم نگی، عین عمار یعنی عین افراطی، عین تندرو. انقلاب و بیخیال بابا جون، مدافع امیرالمومنینه. چطور بعضی ها رگ غیرتشون برای امیرالمومنین کلوف میشه؟ اینجایی که رو اسباب سیاسیه، رو حساب کتاب ساکتن، از اونا بعیده. چرا ساکتن؟ چرا اینو تحویل میگیرن؟ کیلو کسی صداش در نمیان. فرمود سید الشهدا، فرمود همه در ادعا مسلمانن و دین لعقون حلا السنته اهل معاملن مردم. فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون، اون لحظه‌ای که باید حرف بزنی حرف نمیزنه، اونجا که باید حرف بزنی حرف نمیزنه، اونجا حرف نمیزنه. امیر سلام الله علیه در روایتی که علامه حلی آورده، بنده اینطوری نیستم هر روایت هر جایی نقل کنم قبول کنم، دیدید من که هیچی نیستم، خاک باش کنم، روزم میخوام بخونم میگم معتبره، اینجاش متأخره، اینجاش قبول، دیدید که اینجوری میگم. ولی ایشون که همینجوری کیلویی نقل کرده و یه بار نگفت اعتبار این روایت که من نقل کردم چیه و چرا مخالفاشو بیخیال شدم، خیلی نقل معتبرتر از این چیزایی که ایشون میگه. علامه حلی در خلاصه الاقوال ذیل بحث مالک اشتر که راویه میگه امیرالمومنین فرمود به خدا سوگند مالک برای من مثل من برای پیغمبر بودن. دیگه از امام و سیاسه ابن قتیبه تو که نقل کردی و بنده هرگز از اون کتاب نقل نمی کنم که معتبرتره. چرا این رو بیخیال شدی؟ چقدر میارزه دنیا؟ آدمیزاد بدبخت هواهای نفسانیشه، بدبخت هواهای نفسانیشه. به جا روزش اگه نرسیدم اینو میخوام عرض کنم، چند شبه میخوام بگم هی خودمو خوردم نگفتم. در جنگ جمل عدی ابن حاتم طائی با 4 تا بچه ها شرکت کرد، شادم بیشتر، یکیشون اسمش زید بود. همین عدی در صفین 3 تا پسرش شهید شد، در جمل یا صفین که به حافظه بنده یار نمی کنه چشمشو از دست داد، اختلافه جفت چشم یا یک چشم، این هم جانبازه هم 3 تا پسرش در صفین شهید شده. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم آقا آدمیزاد اگر دلش جایی گیر باشه، گفتن راجع به این موضوع دفاعی بکنید، یا پول به آدم دادن، یا موقعیت سیاسیه، یا دفاع از یه حزبه، یا یه تیمه، این باعث میشه اون بحث‌های دهه سفر سال گذشته نفهمی عمدی رخ بده. چشمش رو حق میبنده. یه نمونهش اینه. من اینو براتون عرض کنم برای اینکه میخوام بگم والله خودم میترسم از اینکه اینطوری باشه. پناه بر خدا از اینکه آدم هوای نفسش رو در معرفتش دخیل کنه. خیلی از کسانی که خدا شاهده با انقلاب در افتادن از بزرگان تشت بری در بیاری مثلا این خواهرزادش جز مرافقین اعدام شده، این دیگه دلش صاف نمیشه، هر جا بتونه یه سقلمه میزنه. حالا اونا رو ولش کنیم به ماجه، خدا همه اون رو حفظ کنه. زید که پسر عدیه تو جمل تو سپاه امیرالمومنینه، جنگ کردن و پیروزمندانه زدن جملی ها رو با خاک یکسان کردن و خلاصه کوبیدن و این وریا شهید شدن و اون وریا درک رفتن و جنگ تمام شد. داشتن کشته ها رو جا به جا می کردن، یهو چشمش به داییش افتاد. زید پسر عدی بن حاتم طایی شیعه امیرالمومنین، فرمانده یکی از لشکرهای امیرالمومنین، پسر سه تا پسر داداش این آقا زیده، سه تا داداشاش تو صفین شهید شدن، باباش جانبازه. یهو گفت کی اینو کشته؟ یه بدبخت خیال کرد مثلا میگن آقا فول امر ابن عبد ود کی زد؟ تا گفت کی گفت؟ من نبودیم اگه من چنگیدم تن به تن زدم گردنشو. تا گفت من خنجرشو درآورد کرد تو گردن طرف، در جا کشت سرباز امیرالمومنین. خودشم تو سپاه امیرالمومنین بودا، ولی داییش کشته شده. خب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه این جور جاها اهل کوتا آمدن نیست. زید در رفت. کجا بره نکشنش؟ کجا باید بره نکشنش؟ شام. سه تا پسر عدی در صفین این ور کشته شدن، زید اون ور با سپاه معاویه و امیرالمومنین جنگید. عدی لعنتش میکرد، امیرالمومنین هم دلداریش داد، خدا خیرت بده تو مثلا الان یه ما بیانیه ندادی، نامه سرگشاده ندادی، آدم باید بپاد ببینه چیو به چی مقدم کنه، چیو به چی آدم باید مقدم کنه. برای اینکه بگم عبرت سنگینه باقیشو میگم. همین عدیه پدر شهید جانباز گریه کرد پسرشو لعن کرد، چراغو کم کنید. رئیس قبیله بنی طیه طائیه بهش خبر دادن مختار یکی از قتله کربلا رو که از قبیله ماست میخواد بکشه، بیا برو شفاعت شو بکن. این آقا پیرمرد بود قریب به 90 سال، نابینا، 500 کیلومتر از تازون بیاد یکی از قاتلین رو شفاعت کنه. از کی؟ ای کاش مثلا یه سیاهی لشکر، یه سیاهی لشکر رو مثلا آقا یکی بوده اینجا این گوشه وایساده بوده لبو میفروخته تو جنگ، باقالی میفروخته. نه، حکیم ابن طفیل طائی، همونی که وقتی قمر منیر بنی هاشم به سمت القمه رفت، وقتی داشت بر میگشت داشت رجز میخوند، دست مبارک قمر بنی هاشم رو انداخت، همونی که عمود به سر مبارکه قمر منیر بنی هاشم زد، همونی که بدن مبارک قمر منیر بنی هاشم رو برهنه کرد. یکی از اون 10 نفری که بدن مبارک سید الشهدا اسب تازون. اگر هوای نفس تربیت نشده باشه که کنترل بشه، پدر سه تا شهیدم باشی، خودت هم زخم خورده یه پسرت باشی که به خاطر داییش چیکار کرد، بازم این اومد شفاعت کنه. آن با آن باید به خدا پناه برد. سلام و درود خدا بر مادر زهرای مرضیه، سلام خدا بر خدیجه کبرا، اگر قرار بود کسی هوای نفس داشته باشه و عوض زحمات بخواد، انصافا اولا بود خدیجه عوض بخواد. اگه یه دختر برات به دنیا آوردم، سیده نساء اهل الجنه، قریب به 10 سال هزینه های تبلیغاتی یک نظام اسلامی رو دادن. من دوست دارم همون حرف تکراری پارسال رو بزنم، چون خودم با اون حال میکنم. مادر ما خدیجه کبرا سلام الله علیها امشب انشالله به ما نظر کنن. انقدر حرمت داره که در روایات وقتی میخوان صلوات به حضرت زهرا بفرستن، یعنی اللهم فکما جعلتها ام ائمه الهدى، خدای تو صدیقه طاهره رو مادر ائمه هدا قرار دادی، و حلیلت صاحب اللوا محرم علی ابن ابی طالب قرار دادی، و الکریمت عند الملأ الاعلا، در ملأ اعلا در نهایت کرامت و گرامی داشته، فصل علیها و علی امها، بر خودش و مادرش درود بفرست. وقتی بی ادبی کرد عایشه و گریه کرد صدیقه طاهره، آمد محضر رسول خدا، گفت به مادرم دشنام داده. بعضی از این دشنام‌ها رو خودشون نقل کردن. از غیرت زهرای مرضیه بود پاس داشته حرمت مادر. رسول خدا فرمود رها کن اینا رو، نمیفهمن. و کان بطن امکه وعاء للامامه، رحم مادر تو ظرف امامت پرور بود. اونا چه میفهمن؟ اجاقا کوله، این رحم فاطمه به دنیا آورده. اونا نمیفهمن، از حسادت اینطوری توهین میکنن. وقتی میخواست از دنیا بره، زن ثروتمند عرب که وقت نیست، امشب میخوام سر وقت میام پایین، چقدر بهش تهمت زدن، پیر زنش کردن، 3 بار شوهر بهش بستن در تاریخ. وقتی داشت از دنیا میرفت، فاطمه‌شو صدا کرد، گفت مادر جان، من یه خواهشی دارم، روم نمیشه خودم به پیغمبر بگم. ادبو ببین، حالا ما بودیم میگفتیم 10 سال خرجتو دادن. گفت من خواسته روم نمیشه از پیغمبر بخوام، حیا میکنم، چیزی ندارم، کفنی برام باقی نمونده، من میترسم از مرگ، نمیدونم خدا رو چگونه ملاقات خواهم کرد، عملی ندارم. برو از پدرت خواهش کن، فاطمه جان تو عزیز دل پدرت هستی، به برکت تو قبول میکنه، هیچ برا خودش چند قائل نیست. برو ببین آیا رسول خدا منت میذاره یکی از لباساش، یکی از عباهاش به عنوان کفن به من ببخشه، وسیله بشه برا بخشیدن من. صدیقه طاهره وقتی اومد به رسول خدا بگه، گریش بلند شد. مردانگی کرد. اون سال پیغمبر میگن لبخند به لب نمیزد، عزادار بود. بعد از این واقعه هم هر جایی که هر کار خیری میخواست بکنه نقل کردن، یعنی خود عایشه گفته من هیچ وقت از دست هیچ زنی انقدر اعصابم خرد نشد که از دست خدیجه. هر وقت غذایی می آوردن، شیرینی می آوردن، میوهی می آوردن، گوسفندی می آوردن پیغمبر قربانی کنه، تا قربانی می کرد یا میوه حاضر می شد، می گفت ببینید تو این محل از فامیل های خدیجه کسی هست، اول برای اونها ببریم. یکی از فامیل های خدیجه وارد شد یه روز، گفتن آقا مثلا دختر خاله خدیجه است، رسول خاتم، خاتم انبیا، فخر عالم، سلطان قیامت، ایستاد عباش رو زمین انداخت و بشین اینجا، ما رو یاد خدیجه انداختی. یا صاحب از زمان، ما امشب خدیجه رو یاد کردیم، توسل میکنیم به ذیل عنایتش.